سلام، سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان. جمشید چالنگی هستم و همراه شما خواهم بود در این شماره از تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا از واشنگتن آفتابی توأم با بادهای پاییزی همراه شما خواهیم بود. زلزله تبریز، خبر تأسف انگیز زلزله تبریز و کشته شدن چند تن از هموطنانمون در این زلزله و مجروح شدن بسیاری دیگر و ویرانی هایی که این زلزله بر جای گذاشته است. آن سوتر در عراق چه می گذرد؟ چرا مردم عراق به ویژه شیعیان در صدد پس دادن آیت الله خامنه ای برآمدند؟ تبلیغات چند دهه جمهوری اسلامی در عراق چه هزینه هایی برای مردم ایران داشته است و نیز در لبنان، سوریه و جای دیگر. و آخرین تحولات و رویدادها در ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و تهدیدات حکومت ایران در این زمینه و بازداشت فرستاده آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران. نگاهی نیز خواهیم داشت به اوضاع جاری در سوریه و لبنان. همراه من و شما هستند در این شماره از تفسیر خبر آقای علیرضا نوریزاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان، و برای نخستین بار از تهران آقای حمید آصفی، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار. با شما عزیزان خواهیم بود پس از گذری به شهر غمزده تبریز و استان آذربایجان شرقی. آقای نوریزاده خوش آمد.
درود بر شما جناب چالنگی عزیزم، همینطور به میهمان عزیزمون از تهران خوش آمد میگم و به بینندگان تفسیر خبر به ویژه در خانه پدری.
برای نخستین بار هست همونطور که اشاره کردم آقای حمید آصفی با من و شما هستند، فعال سیاسی در عرصه سیاسی سال هاست که فعالیت دارن. گذر ایشون هم مثل همه فعالان سیاسی به نحوی به زندان افتاده، در عرصه مطبوعات رسانه های مختلف قلم زدن، سخنرانی داشتن جاهای مختلف و فعالیت های نسبتا گسترده مطبوعاتی. آقای حمید آصفی بسیار خوش آمد.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای چالنگی و مهمان محترم آقای دکتر نوریزاده. خوشحالم که در خدمتتون هستم و یک بحث مفیدی رو بتوانیم به بینندگان محترمتون ارائه بدیم.
سپاس از بودن شما، همراهی شما. آقای نوریزاده، این در این 40 سال و چند ماه و چند روز ما متاسفانه خبرهای خوب از ایران نداشتیم. مصیبت‌های طبیعی هم اضافه شده. هر روز خبر بد و بد. خود این روحانیون در زمان پیش از انقلاب هر زلزله‌ای رو نسبت می‌دادن به مردم و به اصطلاح ناروایی حکومت و بقیه مسائل. جدا از این مسائل، نگاه شما رو به زلزله غم‌انگیزی در آذربایجان شرقی دوید.
طبیعتاً تمام عاطفه‌ام و نثار مردم عزیز آذربایجان میکنم، آذربایجان شرقی و به ویژه خانواده‌های داغدار و همینطور اونهایی که آسیب دیدن، زندگی و هستیشون به باد رفته. ببینید، شما از رژیم جمهوری اسلامی از ابتدا واقعا آدم خیلی اشتباه بود که انتظار داشته باشه که با آمدن این رژیم ایران به بهشت برین تبدیل خواهد شد. اون کارهایی که دست خودشونه به فضاحت رسید، اون کارهایی هم که دست طبیعت هست در اونجا هم به خاطر سستی، دزدی، به خاطر اینکه زلزله بم اتفاق میفته 15-20 سال بعد هنوز بم درست نشده، یا کرمانشاه اخیراً سر پل ذهاب و جای مختلف، یا خرمشهر پس از جنگ. بنابراین ما به دو مصیبت دوچاریم، یکی مصائب طبیعیه که خیلی هاش خوب در این فلات قاره ایران تکرار شده، گسلهای زمین و تکرار داستان زلزله و مصیبت‌هایی که ما توی طبیعت داشتیم. اما معالجه این مصائب و در برخورد با این مصائب این رژیم میشه دو تا مصیبت. یعنی در واقع آقایون به جای اینکه برای مردم پشت و پناه باشن، الان مردم آسیب دیده احساس کنن که یک دولتی هست مراقبشونه. نه، پسر حسن نصرالله عطسه بکنه، پزشک مخصوص آقای مرندی روانه میشه به جنوب لبنان پسر حسن نصرالله رو معالجه کنه. اما اگه 200 نفر توی زلزله تبریز مجروح و نیاز به کمک‌های فوری داشته باشن، به امان خدا رها میشن. و ما زلزله کرمانشاه و سر پل ذهاب واقعا برای اون یه درس عبرتی بود، و پیش از اون زلزله بم. بنابراین در برابر مصائب طبیعت خب ما نمیتونیم، به قول معروف دست خداست، و اونم نه به خاطر اینکه حجاب زنان تو تهران عقب رفته در تبریز زلزله اومده، نه، اگرم چنین باشه به خاطر جنایت اهالی ولایت فقیه، نه به خاطر حجاب زنان یا روی زنان یا زنان چرا تو استادیوم رفتن. و اینا در واقع واقعا متاسفم که مردم ما مصائبشون مکرره، یعنی هم از این رژیم میکشن، هم از طبیعت میکشن، هم از کمبود میکشن، از گرانی، از بیکاری، از مصائب دیگر. فقط چه میتوان گفت؟ دست به دامن اون خدایی شد که نه قاسم نه جبار، و حتما بخشنده و مهربان.
آقای آصفی، که زلزله بم بود اشاره شد، آقای نوری‌زاده اشاره کرد، و همینطور گزارش ویدئوی تصویری تازه‌ای من دیدم مال سر پل ذهاب که هیچ نوع رسیدگی نیست و بقیه مسائل. 40 سال گذشته و بعد من این گزارش‌های اولیه رو که می‌بینم، نحوه کمک رسانی، نحوه رفتن به طرف مصیبت دیدگان، هنوز که هنوزه هیچ نوع به اصطلاح تجربه، هیچ نوع شیوه به اصطلاح موثری رو نمی‌بینیم. واقعا این هم مشکله، این هم یه کار سیاسیه که باید به کندی انجام بشه یا هر چیز دیگه. چرا اینطوره؟ چرا این بیکفایتی حکومت دولت کی هست؟
خب در سیستم جمهوری اسلامی امر توسعه متوازن تعریف نشده و اعتقادی به امر توسعه ندارند، در حالی که مسئله زلزله در این حال که یک تهدیده میتواند به یک فرصت هم تبدیل بشه. همون کاری که در ترکیه اتفاق افتاد و الان صنعت خانه‌سازی در ترکیه کاملا نسبت به امر زلزله و نسبت به پیامدهای طبیعی سیل‌های ویرانگر یا همین زلزله‌های ویرانگر، کشور آلمان، ژاپن رو مثال نمیزنم، کشور خود ترکیه رو مثال میزنم، و این اصلا شاخه‌ای رو در حوزه اقتصاد شاید خیلی هم جایگاه آکادمیک علمی هم نداشته باشه، در شاخه‌ای از اقتصاد به اسم اقتصاد زلزله الان اونجا کار شده و کارآمدی و ایجاد اشتغال و فناوری نوینی که در ساخت خانه‌ها ایجاد شده جلو این بلایا رو گرفته. در ایران تفکر 40 سالی که حاکم بوده بر جمهوری اسلامی، تفکر توسعه متوازن و پیش مترقی نبوده، و لذا نسبت به امر بلاهای طبیعی و مدیریت بحران‌ها این ناکارآمدی رو از خودشون نشون دادن. حتی نهادی مثل هلال احمر که یک نهاد مدرن نسبتاً باید تجهیزات لازم رو داشته باشه، الان اگر زلزله‌ای در خود تهران بیاد ظاهراً 15 تا سگ زنده یاب ما داریم، و مسئله آتش‌سوزی‌هایی که ممکنه در پایتخت رخ بده، باز ما 4 تا هلیکوپتر فقط تونستن اونم بعد از جریان پلاسکو وارد ایران بکنن. بنابراین این مسئله برمیگرده به کل ساختار فشل اقتصادی و عدم دانش و فهمی از توسعه‌ای که در این 30 ساله اخیر 40 ساله اخیر کشورهایی که از ما عقب بودن مثل ترکیه، مثل کره جنوبی جلو آمدند و ما نسبت به هر امری به عقب رفتیم، چه در حوزه صنعتش و چه در حد مدیریت این بلایای طبیعی. و من از همینجا به مردم شریف آذربایجان تسلیت عرض میکنم و دولت به داد اینها چندان نخواهد رسید و این انجیوهای مردمی و نهادهای مدنی هستند که باید بجنبن و مثل همیشه کمک کار هموطنان خودشون باشن.
فشل استفاده کردن، شکست خورده، فلج شده، ناکارآمد و کلمات دیگری در همین مترادف همین موضوع. آقای نوری‌زاده، یکی از موضوعاتی هم که هست این حکومت ایران رو عملا در حال انزوای کامل قرار داده. این بحران بین حکومت ایران و آمریکا که نزدیک یعنی 40 سال ادامه پیدا کرده و همچنان هم ادامه داره و باز می‌بینیم بازرس آژانس بین‌المللی رو در تهران بازداشت می‌کنن. این در بر چه پاشنه‌ای می‌چرخه و چرا همچنان بر همون پاشنه می‌چرخه اگر پاشنه روزهای نخست؟
جناب چالنگی، شما ببینید در هیچ کشوری در جهان، هیچ کشوری، حتی بگیم اون زمانی که کشورهای خیلی تند ضد آمریکایی مثل کوبا و ویتنام و کره شمالی و غیره بودن و حتی خود اتحاد شوروی و غیره، شما هرگز اولا باب گفتگو بسته نبود، همیشه باب گفتگو باز بود، چون هیچ دو کشور یا دو بلوکی آرزوی جنگ ندارن. جنگ چیز خوبی نیست. هر طرف هم هر چقدر قوی باشه در جنگ آسیب میبینه. این کما اینکه آسیبی که ما در جنگ ایران عراق دیدیم و آسیبی که عراق در جنگ دید کاملا در برابر ماست. منتها در عراق همون رژیم دیکتاتور سرکوبگر آنقدر لیاقت داشت که در عرض 7-8 سال عراق رو بازسازی کرد و باز بعد وقتی جورج بوش آمد و حمله کرد و عراق، جورج بوش پدر، و تمام پلای عراق ویران شد، در عرض 7-8 سال دوباره همه چیز بازسازی شد. ولی یه رژیم بی‌لیاقتی که در ایران وجود داره علاوه بر سیئات دیگرش در کشتن و بستن و غیره بی‌لیاقته. ضمن اینکه یه نکته رو دقت کنید که دوستمون آقای آصفی بهش اشاره کرد، ببینید این رژیم هیچ برنامه توسعه‌ای در برابرش نیست. شما هر رژیمی رو می‌بینید یه برنامه 5 ساله داره، 10 ساله داره. زمانی که آقای رفسنجانی بود هی صحبت از برنامه‌های 5 ساله می‌کردن. محتوای این برنامه‌ها رو با یکی از برنامه‌های 5 ساله زمان شاه، برنامه که دکتر عالی خانی نوشته بود و اون مجموعه روش کار میکردن، مقایسه کنیم. این برنامه ها یه زمینه ای داشت، یه متوسطی داشت، یه هدف غایی داشت. در برنامه هایی که رژیم جمهوری اسلامی میذاره فقط بخور و بریمه، یعنی هیچ برنامه چشماندازی برای آینده در نظر نگرفتن. در نتیجه برخلاف ترکیه، همونجور که دوستمون اشاره کرد، در ترکیه زلزله و سیل عاملی شد که قابلیت های بالقوه این کشورها به حرکت در بیاد. حالا اتفاقا ایشون اشاره به ژاپن کرد، واقعا در مورد ژاپن که اصلا معجزه است. یا همون آمریکایی که شما هستید آقای چالنگی، چند سال قبل وقتی زلزله اومد لس آنجلس، من اونجا بودم، این پلایی که خراب شده بود 6 ماه بعد رفتم همه بازسازی شده بود و همه میگفتن 6 ماه زودتر از موعد تعهد این کارا رو کردن. همه جا شما اینو میبینی بجز ایران. ایران میان یه سد درست میکنن، بعد معلوم میشه این سد نمک رو زیاد کرده، تمام مزارع خوزستان رو از بین برد. بنابراین من برای این رژیم هیچ نوع امتیازی پوانی بهش نمیدم. ضمن اینکه به گفته جناب عالی هم این رژیم ایران رو منزوی کرده. دشمنی با امریکا برای چی؟ آقای خامنه ای باز پیروز برگشته بود، بله ما دشمنیمون، دشمنی اینا با ما از 28 مرداده، از سال 30 اصلا شما بی خود میکنین راجع 28 مرداد، شما که مصدق و مرتد میدونستین، شما اصلا حق ندارید. بعد کاشانیتون که بزرگترین دشمن مصدق بود، و اینه که واقعا در تزویر، فریبکاری، ریا و دروغ این رژیم نمره اول رو داره. و خدا را شکر زنده موندیم و دیدیم که مردم عراق بر سر آقای خامنه ای و عزیزش حاج قاسم چی آوردن. بله
حتما به اونجا خواهیم رسید، به عراق خواهیم رفت. ولی آقای نوری‌زاده شما باید یادتون باشه که آقای جمشید پورکریمی که یه کتابی نوشته بود، پرتو دانش در عصر فضا، که همین تئوری ها رو داده بود، در عمل اون برنامه شد که یه کانال بزنیم از دریای خزر به
خلیج فارس.
فارس الان عملا سال هاست، حتی در دوره رفسنجانی هم همین برنامه ها ظاهرا ما اون موقع مثلا میخندیدیم به این طرح، ولی عملا شده برنامه دولت انقلابی و ناندانی به قول معروف برای کارگزاران اینو. به هر حال آقای آصفی، خب تمام دنیا آماده است در یه همچین مواردی، یعنی دنیا که میگم بسیاری از کشورها، همون کشورهای منطقه همسایگان ایران، خود آمریکا همونطور که در زلزله بم هم کمک کرد آماده هستن، ولی حکومت ایران اولا با این رفتار و کردار ایران رو منزوی کرده و مردم ایران رو هم به نحوی منزوی کرده. تفسیر شما رو میشنویم، رو به کجا دارید چون این رفتار و کرداری؟
سیاست خارجی جمهوری اسلامی مبتنی بر سیاست منافع ملی نیست، بلکه مبتنی بر منافع ایدئولوژیکه. بر همین اساس چون حالا در شیعه هستند و در جهان اسلام هم در اقلیت هستند، بنابراین فقط اون دنبال هلال شیعه رفتن. ما این متاسفانه از بدشانسی حالا ملت ایران یا حتی خودشون هم میتونه باشه، در حساس ترین نقاط شیعیان مستقر هستند، بخشی در لبنانن، بخشی در عمدهی در عراق هستند، و اینها کانونهای بحرانی بودن، عربیا در سوریه بودن، و اینها جهان رو تقسیم کردن به جهان استکبار، امپریالیزم و جهان مقاومت، و خودشون رو محور این مسئله قرار دادن و یک رسالت ایدئولوژیک برای محو استکبار و امپریالیزم برای خودشون تعریف کردن. خب این مسئله، یعنی وقتی شما جهان رو تبدیل به جهان سازش و مقاومت میکنید، خب امر تعامل و امر اینکه شما باید در یک سیاست خارجی مبتنی بر منافع ملی حرکت بکنید، مورد غفلت واقع میشه. این ورود به این کانونهای بحرانی در منطقه، جدا از اون درگیری ایدئولوژی که بی ثمری که در این 40 سال با امریکا ما داشتیم، ما به کانونهای بحرانی منطقه هم وارد شدیم، به کانونهای بحرانی اهل سنت هم وارد شدیم، به کانونهای بحرانی که حساسیت اسرائیل و امریکا هست هم وارد شدیم، به دلیل اینکه اون رسالت ایدئولوژیک رو برای خودمون تعریف کردیم، برای خودشون تعریف کردن آقایون. بر همین اساسه که سیاست ما هیچ وقت نمیتونه متعارف بشه تا زمانی که ما منابع مشروعیتی دیگه‌ای برای سیاست خارجیمون، برای منابع مشروعیتی دیگه‌ای برای خود ساختار نظام تعریف نشه، که اون میتونه رفاه باشه، عدالت اجتماعی باشه، آزادی باشه، دموکراسی باشه. اینها هستن که میتونه اون منابع مشروعیت رو جایگزین منابع ایدئولوژیک بکنن. در صورتی که ما ایران یک بضاعتی هم به لحاظ اقتصادی داریم و یک شرایطی رو به لحاظ اقتصادی داریم که می توانستیم بازار 400-500 میلیون نفره خاورمیانه رو به شدت ما اونجا حضور داشته باشیم، به خاطر همین حوزه تمدنی و فرهنگی و مذهبی که داریم. یعنی به این شکل اگر قرار عمق نفوذ استراتژیک باید تعریف می شد برای منافع ملی، بر این مبنا، بر مبنای عمق ژئواکونومیک، بر مبنای توان اکونومیک و اقتصادی، که ما می توانستیم یک بازار 400-500 میلیونی در خاورمیانه رو به راحتی می تونستیم تأمین بکنیم، به راحتی می توانست ایران که در دهه 40 کوریا می اومدن اینجا و التماس می کردن به همین آقای ابتهاج، همین آقای عالی خانی که یاد ما بدهید که چگونه برنامه ریزی در کره جنوبی انجام بدیم، با آقای خیامی مراجعه میکردن بیاید اونجا صنعت خودروسازی رو بذارید، ما بنیادهای صنعتی که در اون دوره داشتیم در دوره بعد از انقلاب به دلیل همین جهل نسبت به امر توسعه، جهل نسبت به منافع ملی، همه اینها رو ما کنار گذاشتیم. کنار گذاشتیم و یک رسالتی رو برای خودمون تعریف کردیم که اگر در کوران انقلاب هم شما قطعا بودید، حداقل خبرها رو رصد می‌کردید، ما واقعا شعار مرگ بر امریکایی نداشتیم. ما واقعا شعار مسئولیتی که بخوایم جهان رو آزاد بکنیم ما نداشتیم. شعار ما آزادی بود، عدالت بود و جمهوری بود، حاکمیت ملی بود، چیزی دیگه فراتر از این نداشتیم. ولی خب به هر حال با اون مسئله سفارت و با اون جنگ تنابکشی های سیاسی که در درون قدرت رخ داد، دست غالب رو دست روحانیون قرار داد و یک سیاست خارجی رو برای ما تعریف کردن که بجز خسران و بجز تحریم و مشکلاتی که الان همه ما باش سر کار داریم، چیزی دیگه برمقام برای ما نیاورده.
فقط آقای یاسفی خیلی کوتاه بفرمایید، برای اینکه احتمالاً نسل جوان در جریان بیاد، 20 ساله ها هر سنی در همین حدود، چون شعار فقط جمهوری نبود، شعار جمهوری اسلامی بود
و بعد شعار جمهوری، ببینید شعار جمهوری بود، شعار جمهوری بود، منتها خود رهبر انقلاب گفتن نه جمهوری اسلامی. حتی مرحوم بازرگان اومدن تبصره ای زدن گفتن جمهوری دموکراتیک اسلامی، گفتن نه نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر.
نه این بحث دیگری است و طولانی. بعد سه شعار اصلی انقلاب استقلال بود، ایران مستعمره جایی نبود، بله آزادی هم مفهوم مشترکی وجود نداشت بین شریک فدایی و فدایان اسلام، بارها گفتم، و جمهوری اسلامی هم که موضوع مبهمی بود و اون موضوع جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر زمان رأی گیری پیش آمد. گفتگو میکنیم با آقای حمید آصفی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی در تهران، آقای علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان. اسم برده شد آقای محمود خیامی به همراه برادر خود، بنیانگذار ایران ناسیونال بودن، و آقای دکتر علی خانی، رئیس دانشگاه تهران و وزیر دارایی و اقتصاد، که در ویرجینیا حدود 2 سال پیش درگذشت. از چهره ها و شخصیت های سازنده اقتصاد نوین رو به پیشرفت در ایران همراه شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای نوری‌زاده، صحبت شیعیان شد، این همه هزینه، این همه خرج، این همه کشته، این همه این همه، و سرانجام به نظر میرسه که این صادرات ایران رو دارن پس میدن از امام به گفته انقلابیون، روحانیون، خمینی تا آیت الله خامنه‌ای و بقیه و مخلفات رو، و شیعیان هستن. این رو چطور تعبیر و تفسیر میکنین روزا عراق رو در این زمینه؟
اجازه بدید من از دو بود، یعنی هم به لبنان نگاه کنم هم به عراق، روی موضوع شیعیان. این آقای حسن نصرالله روزگاری فرمودن که این جمهوری اسلامی از نوار بهداشتی زنان و پوشک بچه‌هامون تا عبا قبا و تسبیح ما رو با کلاشنیکوف و موشکمون رو جمهوری اسلامی میده، و تا وقتی جمهوری اسلامی هست پول به ما میده ما هم هست. حالا جمهوری اسلامی از پولم میده، اما در زاهیه بیروت، در جنوب بیروت که منطقه شیعه نشینه، مرگ بر خامنه ای میگن، و این خیلی برای من جالب بود. و در عراق، در نجف، در کربلا. شما در کربلا تصویر آقای خامنه ای و آقای حاج قاسم سلیمانی و روحانی لنگ کفش بخورن، روزی که یه نفر برای بوش کفش پرت کرد اینا دست زدن، حسین بازجوی شریعت مداری نماینده آقای خامنه ای مدیر کیهان سرمقاله نوشت. و حالا من نمیدونم چه جوابی داره بده. البته جواب داشت، گفته بود برید سرکوب کنید مردم عراق رو نابود کنید، اینا نوکرای امپریالیسم و سعودی و اسرائیل. و طبیعتاً آنچه آدم در عراق داره میبینه نشانه غضب و غلیان یه ملتی است که نگاه میکنه روزگارش از زمان صدام 100 درجه بدتر شده. احزاب شیعه وابسته به جمهوری اسلامی اومدن قدرت رو گرفتن و یکی از یکی دوستر، این آقای سودانی وزیر تجارت عراق که شیعه بود و فرار کرده، الان صحبت از 4 میلیارد دلار دزدیه. نوری المالکی صحبت 7-8 میلیارده و اینا همه نوکره جمهوری اسلامی بودن، دستاشون هم توی یک کاسه بود. وقتی شهروندان قطری رو دزدیدن، قطر 500 میلیون دلار پول نقد داد، 50 میلیون یه ضرب تو جیب آقای سلیمانی رفت. منظورم اینه که دزدی ها و مصائبی که مردم عراق شاهدشن یه سرش وصل به چهارراه آذربایجان. بنابراین این حالت غضب، خشم آنقدر گسترده است که سیاستمدارای عراقی هم هیچ جوری نمیتونن جلوشو بگیرن. خود آقای عادل عبدالمهدی اومد در سخنرانیش گفت من حاضرم همین الان برم کنار، ولی دولت جانشینی الان وجود نداره. و عراق به نظر من اگر آمریکا کوتاه نیاد و حمایت معنوی حداقل از این مردم بکنه، اینا پیروز میشن و دولت رو، نظام رو عوض خواهند کرد. در لبنان وضع به گونه دیگری است، البته یه مقدار تفاوت داره. اولا حزب الله بازیشو در اونجا بهتر بلده و چون در پارلمان حضور داره، در دولت حضور داره، بازیش رو بهتر انجام میده. ضمن اینکه دستش از گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی در عراق بازتره، چون طی این 35-6 سال تشکیلات درست کرده، سازمان‌ها درست کرده، زیربنایی کار کرده، ولی در عراق چنین اتفاقی نیفتاده. و من اعتقاد دارم مردم عراق احتمال پیروزیشون بیشتره. البته دیروز نوارهای منتشر شده، عکس ها و مدارکی به دست اومده که حاکی از اینه که مشتبه خامنه ای و قاسم سلیمانی مستقیما سرکوبی مردم عراق رو در دست گرفتن و مأمور و مسئولن اسماعیل قاآنی، مجید علوی، محسن چیزری، این جنایتکارانی هن که مأموریت یافتن به اتفاق ابو مهدی المهندس و هادی العامری تحت عنوان هشت شعبی گروه خراسانی سرکوب کنه. میدونید تلویزیون العربیه و الحدث رو، استودیوش رو غارت کردن، وسایلش رو دزدیدن، چون تنها دو کانالی بودن که حقیقت رو در آنچه میگذشت منعکس میکردن.
الانم که گفته میشه مردم کربلا عملا ورود شیعیان ایرانی رو و این کارنوال هایی که راه میفته رو یا هرچی که هست راه پیمایی این ها رو عملا دیگه مانع شدن و اجازه نمیدن.
رژیم مدعی است که به علت رعایت سلامت زوار بهتر الان نرن، اما کنسولگریشون رو آتیش زدن، شعارهایی که به در و دیوار کنسولگری شد، اسم خمینی رو از رو خیابون نجف برداشتن. این به نظر من خیلی مهم بود. با چه تشریفاتی رفتن اسمش رو زدن و تابلو و عکسش رو همه رو کندن، مردم خیابان تشرین کردن به نام مبارک انقلابشون.
یعنی این پرخرجترین امام نه تنها شیعیان بلکه همه مذاهب بوده، دارن پس میدن با بسیار ضرر بسیار بسیار زیادی.
ما هم خودمون یه روزی به کشمیر باز برمیگردونمش، ما اون روزم خواهد برسید.
خب تفسیر شما رو میشنویم آقای آصفی عزیز، نگاه شما به اون چی که در عراق میگذره، در لبنان میگذره، شیعیان این دو کشور عملا در برخی از تظاهرات لبنان هم برخی از شیعیان لبنان بودن، اونهایی که به اصطلاح دست در سفره جمهوری اسلامی و به اصطلاح حزب الله ندارن. تفسیر شما رو میشنم، این موج برگردانی که از عراق و لبنان به سوی تهران و قم در حرکت.
ببینید بحث ساختارهایی که در لبنان و در عراق، حالا لبنان بیشتر، در عراق بعد از 2003 و آمدن پلمر آقای حاکم امریکایی و چینش اون ساختار قانون اساسی، یه چیزی شبیه لبنان درست کردند، یه تقسیمات قومی و مذهبی این ساختار درست کردند. ولی مسئله اینه که ریشه مبارزات جنبش لبنان و عراق بخش عمدش اقتصادی است، بخش عمدش فساده، بخش عمدش بیکاریه و این فساد سیاسی که بین دستجات قومی و فرق مذهبی اونجا هست. در عراق یه مقدار مسئله متفاوت تره، به دلیل اینکه خب ما در عراق بعد از الان آقای نوریزاده میفرماید رقم های کوچیکی رو میگه، نه بعد از سرنگونی صدام به این ور 450 میلیارد دلار گم شده این پول، و الان این ساختاری که در عراق داره حکومت میکنه عموما احزابی هستن که، یعنی سیستم پارلمانیش فردی نیست، باید به احزاب رای داد، احزابی هم که مسلح هستن و عموما به کشورهای اطراف به خصوص ایران وابستگی جدی دارن، و همین مسئله خودش منشأ فساد سیستماتیک شده. یعنی ما جنبشی که در عراق هست، جنبشی که در لبنان هست، حالا در لبنان متفاوت تره به دلیل اینکه سنن مبارزات دموکراتیک در اونجا قوی تر بوده و امر خشونت به راحتی میسر نیست، اما در عراق متاسفانه خب این کمتر بوده و الان میبینیم به شدیدترین وجه دارن سرکوب میکنن. ولی این که ما همه این رو تقلیل بدیم به صرف فقط جمهوری اسلامی، که البته امر بسیار مهمی هم هست، نمیشه گفت مهم نیست، ولی خب از اون ور نباید کاستی ها و ناکارآمدی ها و فساد فرق مذهبی، جریانات شیعی که با لزوما هم خیلی هاشون هم ممکنه با ایران نباشن، اینها هم هستن. منتهای مثال یه مشکلی که به نظر من استراتژیست های جمهوری اسلامی و استراتژیست های دولت عراق نتوانستن بفهمن، اون ناسیونالیسم عربی است که در عراق وجود داره. ما در چند روز آینده با سالگرد 99مین سالگرد انقلاب عراق که علیه استعمار انگلیس بود مواجه میشیم. این ناسیونالیسم داره کار خودشو میکنه و یکی از نیروهایی که احساس میکنه این ناسیونالیسم که تحقیرش کرده، حضور احزاب شیعی مسلح وابسته به جمهوری اسلامیه، این که شکی درش نیست. ولی همین مسئله میتواند به یک نوعی سبب بشه که جامعه عراق و جامعه لبنان و به خصوص جامعه عراق از این دستبندی های قومی عبور بکنه و به سمت تشکیل یک ساختار دموکراتیکی برود. کما اینکه آقای عبدالمهدی هم گفته که من یک کمیته ای رو تشکیل دادم که به رأی به احزاب نشه، احزاب مسلح، بلکه رأی حالا حداقل ترکیبی به افراد احزاب بشه. کمیته رو تشکیل داده که هم علمای مثلا شیعه هستن، هم دانشگاهی ها هستن، و هم یک دریچه الکترونیکی رو باز کرده که معترضین نظر خودشون رو بدن. ولی مسئله عراق خب مسئله پیچیده ایه، و الان بحث کردستان عراق رو هم ما داریم که آیا به این تغییر قانون اساسی که دست احزاب شیعی و غیر شیعی وابسته به دولت ایران و احیانا دولت های دیگه رو میتواند قطع بکند، خب و آیا دولت اقلیم خود کردستان میپذیره یک همچین تغییر ساختاری رو؟ این یه مشکلیه که به هر حال الان اقلیم خود کردستان عراق به یک دستاوردهایی رسیده که نمیتونه این رو دیگه واگذار بکنه، و این مسئله بسیار پیچیده‌ایه. ولی اونچه که مهمه به نظر من همون عدم درکی بود که از ناسیونالیسم عراقی داشتن، و این مبارزات مردم عراق، مبارزات مردم لبنان بخشی از خواسته های ملی مردم ایرانه، بخشی از خواسته های ملی مبارزین ملی ایرانه. کاری که ما اینجا در جنبش سبز، در جنبش های دیگه میگفتیم نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، به یک شکل اون مردم دارن برای ما انجام میدن، و این رو باید حتما نیروهای مدنی و نیروهای سیاسی در ایران از این مبارزات حمایت بکنند.
آقای نوری‌زاده، نیروهای سیاسی و مدنی در ایران باید از این مبارزات حمایت بکنن. همزمان با این موضوع که ایشون اشاره میکنه و پیشنهادی که میکنن، تا چند اندازه این اوضاع میتونه روی روند اوضاع در حکومت ایران، در نظام ایران، در جامعه ایران اثرگذار باشه؟ اون چی که در عراق داره میگذره، اون چی که در لبنان میگذره و پیامدهاش در عرصه اجتماعی سیاسی ایران.
آقای یونسی پایتخت ایران رو تیسفون میدونست و سران سپاه هم که گفتن یه سرمون به مدیترانه وصله و یه سرمون به اقیانوس هند، و خب از این تخیلات و یه سرمون هم به باب المندب، از این خیالات اینا تو سرشون خیلی بود. ولی امروز نگاه میکنیم که در سر تا سر منطقه، غیر از حالا یه مجموعه نوکراشون، جز نفرت و ناسزا چیزی نثارشون نمیشه. ببینید، حرفایی که آقای عادل عبدالبهتی زد در رابطه با تشکیل یک گروه منسجم از همه تفکرات و اندیشه ها و به خصوص تکنوکرات ها، و اینکه مردم لبنان شعار اصلیشون اینه که یک دولت تکنوکرات روی کار بیاد، بیزاری مردم از این هویت های سیاسی است که متاسفانه ما در منطقه پیدا کردیم. پوزش میخوام این هویت های سیاسی که در منطقه پیدا شده و به ویژه این هویت هایی که رنگ مذهبی داره، در عراق که بخش عمده از این گروه های سیاسی مذهبی هن، شیعن و وابسته به جمهوری اسلامی، گروه های سنی هم هستن که باز بعضن یک صفت اسلامی هم دنبالشون دارن مثل حزب اسلامی. طبیعتا اونا هم از کمک های کشورهای منطقه بهرمند میشن. ترکیه الان نقش مهمی رو در اینجا بازی میکنه. خب در لبنان هم که نگاه بکنیم، حضور سیاسی جمهوری اسلامی در کنار حضور ایدئولوژیکش منحصر شده به حمایت از شیعیان. اگر دو تا سه تا سنی یا درزی هم اینجا آنجا در حاشیه سفره حسن نصرالله میبینیم، لقمه گیرن. همه مثل آقای وعام وهاب و اینا لقمه گیرای آقای مراد، عبدالرحیم مراد، لقمه خورای حسن نصرالله، حقوق بگیر حسن نصرالله. در مورد فلسطینی هم همینطور، فلسطینی های لبنان یا غزه. بنابراین جمهوری اسلامی امروز نمادی که اونجا جلوی چش مردم گذاشته، یه مش دنبالیچه های مذهبیشن با رنگ ایدئولوژیک، اینا رو به جان مردم انداخته. ببینید، روزی که صدای فیروز در دانشگاه آمریکایی بیروت قطع شد، در روز جشن ملی دانشگاه، و به جای اون عرعر یه عده بالا رفت که یا علی خامنه ای میگفتن، اون روز برای خیلی از لبنانی ها روز تلخ و دردناک عذاب بود. و یادم هست که خانم پاولا یعقوبیان، روزنامه نگار، برنامه ساز و نماینده مجلس لبنان، گفت اون روز من از لبنانی بودنم شرم کردم که در کشور من گروهی پیدا میشن که صدای فیروز رو خفه میکنن و عرعر یک مش از این جوجه حزب الله ها رو بالا میبرن. امروز جمهوری اسلامی بی آبروست، امروز جمهوری اسلامی عامل فتنه و فلاکت و بدبختیه، هم برای مردم ایران هم برای مردم منطقه. و من اعتقاد دارم کاری رو که ما باید انجام میدادیم، عراقی ها و لبنانی ها دارن برای ما انجام میدن. در واقع در جنبش سبز مردم تا جایی رفتن جلو، اما یه دفعه وقتی دیدن غرض بازگرداندن به دوران طلایی امامه، همه حرکت متوقف شد. اما در عراق و در لبنان ما چنین وضعی رو نمیبینیم. میگن صحبت از 3000 کشته است، با این وجود مردم تو خیابونن. امروز صبح 100,000 نفر تو ساحت و تحریر بودن و همینطور در لبنان. اینه که من خیلی امیدوارم واقعا این دو جنبشی که ما شاهدش هستیم، جنبش های دیگر هم بهش اضافه بشه. من سرنگونی پرچم جمهوری ولایت فقیه در یمن رو میبینم، حس میکنم با حرکاتی که توی یمن داره انجام میگیره. با امیدوارم اینو در عراق و لبنان هم ببینم.
آقای آصفی، تفسیر شما رو میشنویم. پیامدهای آنچه که در لبنان میگذره، در عراق میگذره و اوضاع جاری در ایران، برخی از کارگزاران و حکومت این سو اون سو در همین واشنگتن این رو به عنوان در قیاس با عراق اینها و لبنان به عنوان رضایت و اکثریت مردم میدونن، سکوتی که هست یا بیعملی. تفسیر شما رو میشنم.
سکوت مردم ایران؟
بله بله.
خب مردم ایران الان در شبکه‌های مجازی که دارن حمایت میکنن و حالا عرض اندام اجتماعی اجازه بهشون نمیدن. ولی مهمترین مسئله اینه که من برمیگردم به اون بحث اولم که این تدوین سیاست خارجی و دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی الان کاملا دیگه داره به بن‌بست میرسه و ضد خودش تبدیل میشه. بدون اون منابع مشروعیتی که عرض کردم که توسعه اقتصادی هست، رفاه اجتماعی هست، رضایت شهروندی هست، اینها میتوانستن محل اتکا باشه، نه صرفا قدرت سخت افزاری. ورود به این مناطق الان داره به ضد خودش با توجه به فشار اکثری تحریم ها داره به ضد خودش تبدیل میشه و این یعنی همون بلایی که در اتحاد جماهیر شوروی میرفتن پارتیزان درست میکردن، جنبش را مینداختن، توسعه منطقه‌ای پیدا میکردن بدون اینکه به توسعه اقتصادی خودشون توجه بکنن و قدرت ژئواکونومیک رو به اصطلاح پشتوانه قرار بدن، صرفا با سخت افزاری رفتن جلو. جمهوری اسلامی در یک اشل کوچیک‌تر و کاریکاتوریش حتی به نظر من داره به یک سرآمد تاریخی و بن‌بست تاریخی خودش میرسه. جالبه که این همه ما در عراق در رابطه با شیعیان هم جمهوری اسلامی هزینه کرده، الان شما میبینید در خود همین انتخابات اخیر عراق قبل از اینکه این جنبش هم رخ بده یک کمونیست در کربلا چیز میشه، برنده میشه. آقای صدر میاد با حزب کمونیست ائتلاف میکنه و حتی و مسئله مهمتریه که به نظر من اینجا من لازمه اشاره بکنم اینم این است که دموکراسی صرفا در تقسیم قدرت و انتخابات و چیز نیست. مردم اگر از مسیر دموکراسی به خواسته هاشون به اهدافشون نرسن، عرصه خیابان ها رو فتح میکنن و عرصه خیابان
ببینید همینه که میفرمایید. آقای آصفی میبخشید، همینه که میفرمایید مردم اگه از طریق اشاره کردید به دموکراسی به خواسته هاشون نرسن، عرصه خیابان ها رو فتح میکنن. از طرف دیگه شما اشاره کردید که خب در ایران در رسانه ها فعال هستن، همه مردم در رسانه ها نیستن. به اضافه این که خب آیا مجوزی لازم هست؟ آیا مردم ایران از نظر دموکراسی به خواستاشون رسیدن؟ کسان من این حرف رو به این خاطر میزنم چون لابی جمهوری اسلامی در خارج از کشور این موضوع رو به عنوان رضایت مردم داره تبلیغ میکنه. یعنی چرا پس در این امواج پیامدهاش در ایران بلا فاصله چندان دیده نمیشه؟ بفرمایید.
خب ببینید، اولا ما پیامرسان تلگرام داریم و پیامرسان‌های دیگه‌ای داریم. ما یک کشور 83 میلیونی هستیم ولی نزدیک به 170 80 میلیون فقط به اصطلاح گوشی تلفن هست و گوشی‌های هوشمند هم نزدیک 60 70 70 میلیونه و اینها به یه شبکه اجتماعی وسیع الان وجود داره. منتها این شبکه اجتماعی بعد از جریان دیمای 96 و قبلش هم که جنبش سبز بوده، الان به شدت این جامعه داره کنترل میشه و احکام سنگینی که به فعالین مدنی و سیاسی میدن در همین راستا هست. ولی آیا این ابزار کی به ضد خودش تبدیل میشه که به نظر من زیاد دور نخواهد بود، این ابزار نهایتاً اثر خودشون رو از دست خواهند داد و این همدلی رو ما در شبکه‌های وسیع اجتماعی در ایران نسبت به جنبش عراق و لبنان می‌بینیم. منتها خب فشار اینجا به شدت سنگینه و به شدت مردم از دو تا جنبش به شدت لطمه دیدن. دلیلی نداره برای آقای اسماعیل بخشی سپیده قلیان مثلا بیان یکی 20 سال حکم بدن. دلیلی نداره برای یه دختری که میاد کشف حجاب میکنه 20 سال وفق حتی قانون خود اینجا هم اصلا خلاف قانونه 20 سال زندانی میدن. منتها جامعه ایران به دلیل اینکه یه مشکل عمده و عمده ای که الان وجود داره در عراق، مردم تو خیابونن، رهبری ندارن، رهبری معین و متعین شده ندارن، اما ما در ایران داریم چهره های ملی، حالا مردم تو خیابون نیستن.
استفاده کردن کلمه ژئوکونومی که در واقع جغرافیای اقتصادی هست، همونطوری که در این جغرافیا الان چین رو یک ابرقدرت میدونن با این تعاریف اقتصادی و سیاسی که در هم هست. آقای نوریزاده، یکی از اتفاقاتی که افتاده که من مایل هستم دربارش گفتگو بشه این هست که حذف کسانی مانند سعدی، حافظ و بقیه بزرگانی از کتاب‌های درسی و به اصطلاح اشعاری درباره محسن حجاجی، که این رو هم بگیم که به هر حال ما متاسف هستیم استفاده، سوء استفاده از احساسات مذهبی جوانان ایران و فرستادن اونها به جنگ کشتارهای سوریه. جای تأسف داره، باز هم تسلیت میگیم به خانواده همه اونهایی که در این راه‌ها از میان رفتند، ولی چون این ستیزی با فرهنگ، ستونهای فرهنگی ایران که از روز نخست آغاز شد تا به امروز رسید رو شما چطور تفسیر؟
در تمام دوران آن پدر و پسر 57 سال، شما کتاب درسی رو که باز میکردید به نام خداوند جان و خرد، به نام خداوند بخشنده مهربان، یعنی با نام خداوند همه درس‌های ما آغاز می‌شد. خدا را شکر که امسال به کلاس دوم آمدیم. در همه لحظات کتاب خدا بود، اعتقادات و باورها بود و در عین حال غرور ملی هم حضور داشت. عشق و عاطفه، دوست داشتن مادر، خانواده، اینا مبنا و پایه‌های کتاب‌های درسی ما بود که از همون آغاز می شد. بالاتر که می رفتیم به دوران دبیرستان موضوعات تخصصی تر می شد، ابعاد گسترده تر پیدا می کرد. در شعر زیبایی ها، طبیعت و گهگاه مسائل اجتماعی و سیاسی هم مطرح می شد، شعرهایی که ما حفظ می کردیم. من یادم شعر ایوان مدائن خاقانی رو از همون وقت هر بار من می خوندم گرگم میگرفت. یعنی یه لحظه خود تا اینکه خودم رفتم ایوان مدائن رو دیدم و پیش خودم گفتم خاقانی اون زمان چه حس و حالی داشته. خب اینا الان اینا رو نمیخوان، اینا اومدن برن حالا چهار تا کلم کاشانی بذارن یا چهار تا از اشعار نمیدونم شیخ عباس فراتی که بیاد یه مش تعزیه و این حرفا رو بدن به جای حماسه. معلوم آرش کمانگیر در اینجا جا نداره، معلوم صدای پای آب سهراب سپهری جایی نداره، پریای شاملو جایی نداره. در مقابل این مزخرفاتی که اینا، کسی نقل میکرد از یک استاد دانشگاه در ادبیات اصفهان که میگفت وقتی کتابهای درسی رو میبینیم زار میزنیم، یعنی بلایی که اینا بر سر آموزش پرورش آورده. ببینید خمینی وقتی اومد رو کار، اگه یادتون باشه دو کار اصلی جز اولین کاراش بود، یکی برانداختن دادگستری که داور پایه گذاشت، این اولین کارش بود. دوباره دادگاه شهر رو علم کردن، منتها چون ابزارشو ندارن، چون این قوانین شهر نمیتونن پیادش کنن، قابل اجرا مال 1400 سال پیشه. چیکار کردن؟ اومدن یه آمیزه درست کردن، یه چیز شترگاف پلنگی شده این دستگاه دادگستری. دوم آموزش پرورش بود. چرا خانم پارسا اعدام شد؟ چرا انگشت خانم پارسا گذاشتن؟ وزرای دیگری هم بود، خانم پارسا نه دوز بود نه فاسد بود، یک زن محتشم با شخصیت محترم و با فجیع ترین وضع اینا خانم پارسا رو دار زدن و وقتی تنام دار پاره شد دوباره ایشون رو تو گونی دوباره دار زدن. اینه که به خاطر اینکه خمینی میخواست آموزش پرورش و دادگستری مملکت برگرده به شیوه دادگاه های شهر و مکتب خانه و در این راه مردم مبارزه کردن، مدارس ملی، شخصیت‌های فرهنگی، ولی امروز دستشون باز شده دیگه. وقتی بزرگترین مدرسه دار مملکت حداد عادل و خانم ماهرزاده همسرشه و اینا نزدیکترین فرد به ولی فقیهن، میدونی چه بلایی بر سر آموزش پرورش میاد.
حدود 2 دقیقه وقت داریم آقای آصفی عزیز، تفسیر شما در این زمینه میشنویم. حسب حافظ، سعدی، ایرج میرزا، بقیه و آمدن اشعار ابراهیم سبزواری و بقیه.
به هر حال بینش ملی و فرهنگ ملی در خون و پوست و گوشت ما ایرانی ها هست و موجهای قومگرایی، موجهای مذهبگرایی به نظر من عبور میکنن. همین الان که جمهوری اسلامی داره حکومت میکنه، میشه گفت شاید بالای 90% جامعه سکولار شدن و بالای 90% جامعه به سمت اسطوره های ملی خودشون رفتن و نیروهای مترقی و ملی در ایران به سمت مصدق و به خانش جدید از مصدق رفتن و نیروهای ملی. و این مسئله به هر حال یک سکته تاریخی به نظر من بود در ایران. ما دچار یک سکته و یک وقفه تاریخی شدیم که اگر خود آقای محمد رضا شاه پهلوی 6 ماه جلوتر، 1 سال جلوتر، خود همین آقای مرحوم بختیار می آورد، شاید ما با این مصیبت مواجه نمی شدیم و ما یک گذار دیگه ای رو طی می کردیم.
خب من فکر می کنم آقای نوری‌زاده و همینطور آقای آصفی کم کم به جای حتی حجاجی که جوان مردم تو استفاده از احساسات مذهبی در سوریه به کشتن رفت متاسفانه، کم کم اوضاع همینطور ادامه پیدا کنه، در وصف موسوی اردبیلی و سید احمد خمینی و اینها هم شعر گفته بشه و در کتابهای درسی گنجانده بشه. بمرو
شده این که شده، این که تدوین شده
در وصف موسوی اردبیلی.
نه با این روش آقای خامنه‌ای مطمئن باشید اونا هم به زودی جز هیئت کفار در میان و فقط سید علی حسینی و فرزندان اینا میشن و شعر هم از شعر هم میگه. به
هر حال همونطور که اشاره شد، امام خمینی انقلاب ایران رو عراقی ها پس دادن، آیت الله خامنه ای هم به اصطلاح پارسنگ صادرات انقلاب ایران در حال پس دادن هست، مانده روی دست مردم ایران. سپاس بسیار از شما آقای حمید آصفی در تهران، به امید دیدار در شماره های آینده تفسیر خبر، و با سپاس از شما آقای علیرضا نوری‌زاده، هر دو مهمان عزیز و گرامی تفسیر خبر. به اتفاق آقای امین سپنتای گرامی تهیه کننده برنامه، علی عزیز کارگردان فنی برنامه، برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، هند و سبلان، آسماری، کوساران، دنا، درا، کلوند، کو، زاگرس، تفتان، درفک و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد.